نه روز عید سیام و نه عید قربان است، نه روز عید سیام و نه عید قربان است. چه روی داده که شامین همه چراغان است، چه روی داده که در دست شامیان سنگ است، مگر سه ساله زهرا به شام مهمان است. میان هلهله ها 18 سر است بنی، به هر سری نگرم مثل ماه تابان است. سری به نوک سنان میخورد لبش بر هم، عیان ز حنجر خشکش صدای قرآن است. نقاب بانوی از گرد و خاک و خون سر است، حجاب دخترکی گیسوی پریشان است. سوار ناقه جوانی است در قل و زنجیر، که چشم سلسله بر ساق پاش گریان است. دلا در آتش غم همچو آفتاب بسوز، که سایبان اسیران سر شهیدان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا عبدالله، آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و دلسوختگان حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سرتاسر جهان، عرض تسلیت و تعزیت دارم. ایام غمبار ماه صفر، ماه حزن و اندوه و اسارت آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، و همچنین شهادت طفل 3 ساله، دختر 3 ساله حضرت سید الشهدا حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها رو که در پیش داریم، و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا، و همچنین خدمت شما بزرگواران. به همین مناسبت در خدمت شما خواهیم بود با ویژه برنامه با کاروان از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله امشب در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد دکتر سید محمد حسینی هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت دارم. بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنم خدمت شما و
خواهش میکنم
همچنین سایر مخاطبین عزیزمون. فرارسیدن ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو، فرارسیدن ایام عزاداری برای حضرت رقیه سلام الله علیها رو، انشاءالله که قلب داغدار آقا امام مهدی علیه السلام که ایشون داغدار هستن برای شهادت جد بزرگوارشان و همچنین حضرت رقیه سلام الله علیها، هم تسکین پیدا بکنه با عزاداری های ما، و همین که این قلب نازنین مزین بشود، نورانی بشود با فرجی که برای ماست، و انشاءالله منجی ما رو خداوند برساند. انشاءالله
رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب من پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز با ما همراه باشن تا انتهای برنامه. شماره تماس ها رو انشاءالله دوستانمون زیرنویس خواهند کرد. بحث قطعا بسیار جذابی رو خواهیم داشت، بحث چالشی، شاید بحثی که شاید تا الان مطرح نشده باشه، و سوالاتی که بعضن ذهن اشخاص رو درگیر میکنه پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها قرار است بهش پرداخته بشه در این برنامه. من تا حالا به عنوان مقدمه این سوال رو مطرح کنم که اساساً در واقعه عاشورا و کربلا دو جبهه در مقابل هم قرار داشتند. یک جبهه خب قطعاً جبهه حق بود، جبهه اسلام اصیل بود، و جبهه مقابل جبهه مدعی اسلام، جبهه‌ای که در ظاهر باز هم اونها ادعای اسلام داشتند. ما می‌خوایم ببینیم که تفاوت این دو جبهه چی بود. در ظاهر هر دو مسلمان، ولی قطعاً تفاوت‌هایی داشتند. تفاوت دو مکتب بود، دو سیره بود، دو روش بود. جبهه حق چی بود ملاکاش، جبهه باطل ملاکاش چی بود؟ بفرمایید.
بروی چشم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، ما در بررسی مسائل تاریخی و در بررسی اعتقاداتمون نباید تعارف داشته باشیم. اینکه یک گروهی خودشون رو مدعی مسلمانی میدانستند.
بله.
گروهی خودشون رو شهادت این گو میدانستند. بله. ما بگیم نه، اینها باید بیان در یک حفاظتی از لحاظ بررسی تاریخ قرار بگیرن، حقایق در موردشون گفته نشه، روتوش بشه حقایق در موردشون. نه، ما همچین تعارفی نداریم. اگر کسی ظلمی کرده است و به خصوص اینکه مورد الگو قرار میگیره اون شخص، باید ظلمش گفته بشه.
بله.
اگر شخصی خوب رفتار کرده، عادل بوده، باید اون عدالتش گفته بشه.
بله.
و ما توی این بحث هم نگاهی داریم به بحث کربلا.
درست.
و روز عاشورا و اتفاقاتی که اونجا افتاد. دو جبهه، جبهه‌ای هستن که مسلمانند به صورت یک عنوان کل، اما یک جبهه مؤمن است، یک جبهه معتقدی منافق.
منافق.
منافقی که باز مدعی مسلمانیه. ولی آیا این باعث می‌شود که ما اینها رو نقد نکنیم؟ نخیر. باعث می‌شود اونها رو لعن نکنیم؟ نخیر. منطق ما منطق زیارت عاشورا است. اما یک تفاوت‌هایی بین حق و باطل بعضی وقتا اینقدر بارز میشه، اینقدر بیان میشه که افراد رو، بشر رو میتونه به راحتی هدایت بکنه.
بله.
حضرت یوسف علیه السلام، خب اتفاقاتی در زندگیشون افتاد. ماجرای حضرت یوسف در سوره یوسف آمد، در قرآن ذکر شد و تعبیر احسن القصص براش شد. برخی از مفسرین این رو آوردن که احتمالاً این دلیل احسن القصص دانستن داستان حضرت یوسف علیه السلام این است که حق و باطل عریانه. انسان وقتی نگاه میکنه میفهمد یک گروه چه کار کرد، چطور رفتار کرد و گروه دیگه چطور رفتار کرد.
نمایانه، آشکار.
آشکاره، خیلی فصل بین حق و باطل خیلی اینجا واضح و مشخص احسن القصص میشه. داستان کربلا هم همین است. داستان کربلا هم احسن القصصه. شاید یکی از دلایلی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها فرمودند ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نمیبینم، مصیبت ها مشخصه به چه شکل بود. مصیبت که زیبایی نیست، یه نتیجه ای داره، یه فرق بین حق و باطلی هست، یک آشکار شدن حقی هست، یک عریان شدن باطلی هست. چون نفاق همیشه خودش رو اگر بخواد بیاد باطل رو بروز بده که کسی سمتش نمیره، یک لایه از حق روی خودش میکشه.
بله.
تا اینکه به واسطه اون لایه خودش رو بخواد معرفی بکنه، به تعبیری کف روی دریاست. در کربلا ما باید یه بررسی بکنیم ببینیم سپاهیان چطور رفتار کردن. و اینو من همین اول خدمتتون عرض میکنم.
بله.
10 تا عنوان رو من میخوام امشب بگم، 10 تا موضوع رو، 10 تفاوت کلی رو که مصادیق متعددی ذیل اینها میشه چید و عزیزان بیننده پژوهشگران به خصوص میتونن روی این بیشتر کار بکنن. یعنی این عناوین رو، چه موضوعات رو، چه مصادیق رو گسترده بکنن به یک درختواره میرسیم از تفاوت های بین جبهه ابی عبدالله علیه السلام و جبهه طرف مقابل
و بستش بدن به مصادیق دیگر هم میتونن برسن. اتفاقا
میرسن، بست پیدا میکنه، قابلیت الگوگیری داره. در اخلاقیات قابلیت الگوگیری دارد، در فقه قابلیت الگوگیری دارد، در کلام قابلیت الگوگیری دارد. این جنبه هایی که کمتر به موضوع عاشورا از این جنبه پرداخته شده باید بیشتر پرداخته بشه. اینها جنبه های گاهی محجوره از
لایه های زیرین، شاید بشه گفت مثلا.
بله. خب ما عناوین رو میگیم، برای برخیش مصادیقی رو میاریم و بحث رو پیش میبریم تا برسیم به موضوع بعدی و بخش بعدی برنامه. ببینید، ما در کربلا که دو جبهه در مقابل یکدیگر داریم، این دو تا جبهه دو تا دنیای مختلفه. درسته در یک سرزمینن از لحاظ جغرافیایی، درسته در یک زمانن، درسته که هر دو شهادتین رو میگویند، در ظاهر طرف مقابل هم میگوید، اما اصلا دو دنیای متفاوته. تفاوت این دنیا چیه؟ برای نمونه، خب سرفصل این تفاوت ها تفاوت بین حق و باطل بودن ابی عبدالله علیه السلام در جبهه حق است، طرف مقابل در جبهه باطل. ولی این باید خودش تبیین بشه. یعنی یک درختواره ای نیاز داره که موضوعات و مصادیقش در مورد حق بودن و باطل بودن برای مردم شفاف بشه و واضح بشه. چون ببینید روز عاشورا، گزارشی که ما از روز عاشورا داریم، من این رو تعدی میکنم، در مورد هیچ اتفاق بزرگی در تاریخ اینقدر گزارش و اینقدر مطالب دقیق نداریم.
با جزئیات و ریزکاری ها
اصلا نداریم. یعنی شما حوادث مختلف عالم رو بررسی بکنید.
بله.
روزهایی که اتفاقات مهمی در عالم افتاده.
بله.
دونه دونه اینها رو نگاه کنید، ببینید در مورد کدومشون به اندازه روز عاشورا اطلاعات وجود داره. نه تنها شیعه، بلکه طرف مقابل اهل سنت هم گفتن. بله. تاریخ نگاران دیگه هم گفتن و حالا اون خودش دلایلی داره که امشب نمیخوام بهش بپردازم. تفاوت اساسی حق بودن و باطل بودنه. اینقدر این حق بودن و باطل بودن تو روز عاشورا شفاف میشه و واضح میشه و مشخص میشه که حتی فرزند یزید ملعون، معاویه ابن یزید لعنت الله علیه ما، زیر بار این نمیرفت در ظاهر. یعنی اصلا نمیتونست تفاخر کنه، افتخار بکنه به گذشته نسل خودش که میرسید به یزید و معاویه. نه اینکه شخصیت مثبتی بوده، برخی ممکنه بیان از این برداشت بکنن میگن خب پس چه شخصیت خوبی بود این که نمی اومد خلافت رو قبول بکنه، ادامه بده راه پدرش رو.
آر میدونست برای خودش،
آر میدونست چون فضا عوض داشت میشد، فضا خیلی داشت ملتهب میشد علیه اینو. و بعدش هم نگفت برید سراغ امام معصوم، نگفت برید سراغ اهل بیت علیهم السلام.
بله.
بر اساس گزارشاتی که اهل سنت دارن، خود فرزند معاویه، فرزند یزید یعنی معاویه ابن یزید، گفت برید سراغ شورا. شورا نبود، امامت منصوص وجود داشت، وصایت وجود داشت، چرا بریم سراغ اون؟ ولی اینقدر این آر اوریان شد، نمایان شد، برجسته شد که بچه یزید هم نمیتونه زیر بارش بره. نکته بعدی، خب یک تفاوت دیگر در روز عاشورا و در صحرای کربلا بین این دوتا جهان که جهان ابی عبدالله علیه السلام و یارانش هست و جهان طرف مقابل، این است که یک گروه در کربلا، در کربلا ابی عبدالله علیه السلام و یارانشان مدافعند، طرف مقابل مهاجم. یک گروه محاصره شدن، یک گروه داره محاصره میکند. تفاوت بعدی در عنوان یقین است در جبهه ابی عبدالله علیه السلام و نفاق و شک و تردید است در جبهه طرف مقابل. من در مورد مدافع بودن هم این نکته رو بگم، چون فکر می‌کنم شاید ایجاد شبهه بکنه که آقا قیام بودن آیا زیر سوال می‌برد یا نه. خیر، ولی ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا در اون صحرای کربلا، اونجا دیگه حکم مدافع از
بله.
جبهه خودش رو داره، هرچند کار قیام است. بله، ابی عبدالله در اصل قیام کرده، ولی همون ریشش هم نگاه کنیم، شیخ صدوق علل الله مقامه شریف در کتاب اعمالیشون مجلس 28-29 سیوم که به بحث ابی عبدالله علیه السلام پرداخته، در اونجا دارد نامه ای رو که فرستادن و اونها گفتن، چون ابی عبدالله علیه السلام فرمود الخلافت و محرمتون علی ولد ابی سفیان، اونها گفتن اسامی کسایی که بیعت کردن به همراه رأس مبارک ابی عبدالله علیه السلام رو برای ما بیارید، یعنی شروع کردن حجمه رو.
بله.
یه ذره عقب‌تر برگردیم از لحاظ زمانی، این یزید است که بر علی ابی عبدالله قیام کرده. بله، قیام طاغوتی به ناحق علی ابی عبدالله علیه السلام داره، این تعبیر رو
علامه بله.
سید جعفر مرتضی هم دارن، ولی در صحرای کربلا رو من دارم میگم، حکم دفاع است، یعنی هر کسی نگاه کنه
جنگ نبودن،
آغازگر هم نبودن، مدافعان طرف مقابل مهاجم. در عنوان بعدی، یک جبهه جبهه یقین است، یک جبهه جبهه نفاق است و شک است و تردید است. ببینید ابی عبدالله علیه السلام در همون آخرین لحظات هم فرمودن خدایا راضی ام به رضای تو. حرکت با یقین، استمرار حرکت با یقین، لحظات آخر شهادت هم با یقین، ولی طرف مقابل چی؟ شما تردیدها رو تو جبهه مقابل ببینید.
بس.
از همون ابتدا یک سری تردیدهای توی لشکریان طرف مقابل به وجود میاد، منجر میشود به پیوستن برخی به سپاه ابی عبدالله علیه السلام. از سپاه ابی عبدالله هیچ کس به جبهه دشمن نپیوست.
درسته.
در حالی که وقتی اونها شدن مهاجم، اینها شدن مدافع، اگر شما خارج از بحث اعتقادی نگاه کنید، یک گروه مدافع که در اقلیت در یک جنگ معقول‌تر افرادی بپیوندند به جبهه بزرگتر،
رها کنند،
از حدود 100 نفر تا 200 نفر اصلا معقول‌تر است، معقول‌تر دارم میگم بدون در نظر گرفتن عقایدها، که از این جبهه افرادی بپیوندند به جبهه 30,000 نفری
بلد.
نه اینکه از اونها بپیوندند به این اقلیت، اما میبینیم برعکسه، چون اینجا یقین محض و یقین مطلق، طرف مقابل شک است و نفاق است و تردید. تفاوت دیگه در بین دنیای ابی عبدالله علیه السلام و یارانش و دنیای طرف مقابل شجاعت است و ترس. در سپاه ابی عبدالله شما هر آنچه که اتفاق میبینید رخ میده از روی شجاعته. وقتی امان نامه رو آوردند برای حضرت قمر بنی هاشم الفضل عباس علیه السلام، قمر بنی هاشم ابتدا که سکوت کرد، ابی عبدالله علیه السلام فرمود جوابش رو بده، جواب که داد بر اساس برخی از نقل ها فرمود لعنت به تو و امان نامت. لعنت به تو امان نامت. امان نامه یعنی اینکه شما در امان مایید، اگر بیاید به ما بپیوندید ما به شما کاری نداریم،
یا بروید اصلا از صحنه خارج شوید،
دوچار اون اتفاقات و مصائب نمیشوید. قمر بنی هاشم شجاعانه دیگه، این دیگه در جای جا و ثانیه ثانیه های کربلا شجاعت رو در لشکر ابی عبدالله علیه السلام ما داریم میبینیم. خود ابی عبدالله که دیگه
اوج،
و قمر بنی هاشم که دیگه اوج این قله، و افراد دیگه، حضرت علی اکبر رو ببینید، حضرت قاسم رو ببینید و دیگران هم همین،
و حتی اصحاب
حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینید. طرف مقابل میترسه. اگر نمیترسیدن همون ابتدای کار، مگر اصحاب ابی عبدالله علیه السلام چند نفر بودن؟ 30,000 نفر لشکر برای چی بود؟ اگر شما نمی ترسیدید چرا 30,000 نفر شدید؟
چرا این همه عده و عده؟
بله، با همین عده و عده جمع شدید به دور یک گروه که اینها مؤمنین واقعی هن. بعد از همین ها می ترسید. قمر بنی هاشم که به سمت اونها میره، اونها عقب نشینی میکنه یک جاهایی.
یا اصحاب دیگر با هم دیگه مکالماتی که نقش شده در تاریخ، این مکالمه اینه که چیکار کنیم الان؟ یه نفر اومده جلوتون داره میجنگه، چند ده هزار نفرید، میترسید چون یقین ندارید. این ترس اونها به خاطر عدم یقینشونه، به خاطر نفاقشونه و به خاطر و شجاعت سپاهیان ابی عبدالله علیه السلام به خاطر یقینشونه و به خاطر ایمانی که دارن. تفاوت بعدی مردانگی و گذشت در لشکر ابی عبدالله علیه السلام و نوجوانمردی و کینه در سپاه مقابله. لشکر هور راه رو بر ابی عبدالله علیه السلام بست.
بله.
ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که خب حالا آب دارید یا نه؟
اون ابتدای امر.
مرکبتون آب داری یا نه؟ درسته راه هم رو بستی. حالا الان که وارد جنگ نشدیم که، وارد جنگ هم میشد ابی عبدالله آب رو بر خانواده نمیبستن که. اگر امیرالمومنین همچین کاری کرد. حتی در گزارش‌ها که خود اهل سنت دارن امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستاد برای خانواده خلیفه سوم آب ببرن. بله امیرالمومنین اینجا دفاع نمی‌کنه از خلیفه سوم. دیدگاه امیرالمومنین نسبت به خلفا مشخصه. ولی خانواده نه. اینجا امام حسین علیه السلام در مقابل کسی که راه رو برش بسته به فکر این است که آب می‌خورید. البته من معتقدم یکی از دلایلی که ابی عبدالله علیه السلام به لشکریان هور آب داد چه بسا این بود که نمکگیر بشن.
هور رو بعد
نمکگیر کرد ابی عبدالله علیه السلام. اونجا دیگه یک کسی دیگه یک ذره مرام و وجدان در وجودش بود دیگه نمکگیر میشد که هور شد و شد شهید کربلا. وگرنه برای من یه مقدار سخت پذیرش این که یک لشکری هزار نفر بلند شدن از کوفه بیان، لشکر نظامی با آب با خودشون همراه نداشته باشن. نه، ابی عبدالله علیه السلام آب رو داد نمکگیر کرد. حالا این تعبیر شاید همه آن چیز نباشد که اتفاق افتاد، درسته همه دلایلش نباشه، میتواند
یک برداشت بله میتواند
دقت بشه به این
در هم در بطن خودش داشته باشه این حقیقت
که نمکگیر کرد اونها رو با جوان مردی با گذشت. طرف مقابل چی؟ دست زیر آب برد، بالا آورد، خطاب به ابی عبدالله عرض کرد میبینی آب چقدر زلاله، یک قطرش هم بهت نمیدم.
اوج ناجوان مردی،
اوج ناجوان مردی دیگه. از این بدتر چیکار می‌خواستن بکنن؟ حالا یه جاهایی بعضی وقتا آدم یه سری حرفای بیشتر جنبه روزه بودنش پررنگی آدم توی برنامه ها خیلی نمیشه بهش بپردازه. به شیرخوار ابی عبدالله آب ندادن. تفاوت دیگه، تفاخر به حق در لشکر ابی عبدالله علیه السلام، تفاخر جاهلی در طرف مقابل. خب این کجاها بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه؟ در رجزها. اصلا یکی از کارهایی که ما نکردیم این است که رجزها رو بشیریم تجزیه تحلیل
بله،
کنیم. عباراتی که در رجزهای دو طرف، چون از طرف مقابل هم برخی رجزها نقل شده، ببینیم چه فرمودن در رجزها. در رجز لشکر ابی عبدالله علیه السلام سبت النبی المصطفی المؤتمن، اصلا قمر بنی هاشم رجزی که میخواند انی احامی ابدا عن دینی هزا امام صادق الیقینی، طرف مقابل داره به چی افتخار میکنه؟ نمونه شما بگم خدمتون میگم، مثلا در عباراتی که از طرف مقابل نقل شده است آمده است انی علی دین عثمان. البته لشکریان ابی عبدالله علیه السلام جوابش رو دادن، من نمیگم یه مقدار، حالا میگم دلم نمیاد، فرمودن که انت علی دین شیطان. خود اهل سنت معتقدن عثمان واقعا دین داشت، یعنی دین داشت، یعنی صاحب یک دین بود که بگید من دوباره اون دینم یا نه. معلومه اینجا میخوام بگم من عثمانی هم یعنی چی. عثمانی ها مشخص بود اون موقع کیا بودن که به ادعای دفاع از عثمان آمدن در مقابل امیرالمومنین ایستادن. این افتخاری که میکرد افتخار جاهلی بود یا افتخار به حق بود؟ طرف مقابل لشکر ابی عبدالله علیه السلام نگاه کنید، طرف مقابل رو نگاه کنید، رجزها رو نگاه کنید، افتخار به پیامبر، افتخار به اسلام، افتخار به ایمان، افتخار به مردانگی، به شجاعت، افتخار به وصایت امیرالمومنین. قبلا تو برنامه ببینم اشاره کردیم. نکته بعدی، در لشکر ابی عبدالله علیه السلام، در دنیای ابی عبدالله علیه السلام جوانمردی در نبرد وجود داره، در لشکر طرف مقابل توحش وجود داره، بیرحمی وجود داره. امیرالمومنین علی علیه السلام بر اساس گزارش‌های مختلف در جبهه وقتی شخصی فرار می‌کرد، در جبهه جنگ کسی فرار می‌کرد، چون طرف فراری بود و داشت از معرکه می‌گریخت
دیگه تعقیبش نمی‌کرد،
تعقیب نمی‌کرد امیرالمومنین، مگر حالا یک حکم دیگه‌ای وجود داشته باشه، اون به اصطلاح حالا اصولیش تخصصاً خارج از این مسئله، تعقیب نمی‌کنه، داره فرار می‌کنه دیگه. امام حسین علیه السلام آیا این شیوه رو داره یا نداره؟ یعنی همونجا اگر کسی فرار میکرد چه بسا امام حسین علیه السلام به خاطر فرارش ازش بگذره. سایر اصحاب ابی عبدالله بگذرن، مگر به دلیل دیگری. ما بگیم بله، بگی یک دلیل دیگری، نه نباید از این گذشت.
مشهور الدم بوده،
بله بله، مثلا قاتل بوده، یک کسی خون به ناحقی رو ریخته طرف مقابل. طرف مقابل چیکار میکنه؟ از روی خیمه ها رد شدن، از روی خیمه ها رد شدن
و از روی جسد مبارک حضرت. این دیگه
افراد رو به شهادت میرسن. خب شما اومدید دارید میجنگید،
شهید کردید،
دارید میجنگید
دیگه، رفت
شهید کردید، چرا قطع کردید بدن رو؟ فقط تاوهو به سیوف ام یا به اسیافه. این چه کاری بود؟ توخشه، توخشه. ما در مورد غیر انسان در احکام اسلامی داریم که این کار رو نکنید.
بله،
چی بودید شما؟
سفارش خود پیامبر رسول اکرم.
تو چه دنیایی دارن لشکریان طرف مقابل ابی عبدالله علیه السلام تنفس میکنن به اینجا رسیدن؟ از چه مکتبی خط گرفتن، درس گرفتن؟ ابی عبدالله از چه مکتبی درس گرفته، خط گرفته؟
قطعاً یه شبه آدم اینجوری نمیشه دیگه.
دو تا دنیا ساختن،
متفاوته. بله،
احسن القصص کربلا. از این با حق و باطل در مقابل هم خیلی اوریان نمایان، فتنه ها به هم ریخت.
یعنی اتفاقاتی در طول چند دهه افتاد بعد از پیامبر که منجر شد به این
اتفاقاتی افتاد. بعضی گفتن بعضی از حرفا سخت. ابی عبدالله علیه السلام از روی سینه پیامبر زیر سمعس افتاد. چی شد؟ خیلی از افرادی بودند در لشکر طرف مقابل ابی عبدالله علیه السلام جز صحابه بودند. پیامبر هم دیدن، برخورد پیامبر با امام حسین علیه السلام هم دیدن. کور نبودن اینها، چشم ظاهری داشتن
و میشناختن
کجا تنفس کردن، چه فرهنگی بر اینا غلبه کرد که اینطوری رفتار کرد. پس یکی از تفاوت‌ها می‌شود این
رحم و عطوفت،
تفاخر به حق. بله بله بله، اون طرف مقابل می‌شود تعصبات جاهلی، جوانمردی در دنیای ابی عبدالله علیه السلام و توحش و بی‌رحمی در نبرد در جبهه مقابل. مورد دیگه، حق طلبی در مقابل منفعت طلبی باطل. ابی عبدالله علیه السلام بر اساس برخی از گزارش‌هایی که ما داریم، وقتی رسیدن به کربلا شرایطی پیش آمد و زمین کربلا رو خریدن. چند روز اینجا، حالا زمین کربلا هم اونجا زمینی نه زراعی بود،
بله،
نه زمینی بود که، ولی این زمین رو من بخرم،
قطعه ای رو خرید،
قطعه رو باید بخرم. چند روز اینجا ایم، چند روز مهمان این سرزمین
و اینجا ماندگار خواهیم شد دیگه. میدانستند
و میدانند که چه اتفاقی افتاد. امام حسین علیه السلام اون زمین رو خریدند. دنیا مال امام ائمه علیهم السلام،
عالم، جمیع عوالم براشون.
در کافی شریف باب داریم که زمین برای پیامبر است و ائمه علیهم السلام است، ولی اون زمین رو میخرن در همین حد. اتفاق خاصی هم ممکن بود نیفته ها، حالا یه جنگ، بالاخره محاصره شدند و بلد. به شهادت رسیدن. ممکن بود کسی اینجوری نگاه کنه به قضیه. ابی عبدالله فهمید این زمین رو میخریم. طرف مقابل چیکار کرد؟ یعنی ابی عبدالله علیه السلام تا این قدر محکم بر دفاع از حق و دوری از ما که به دید امام نگاه میکنیم میدانیم اینها رو،
ما که اسمتشون،
اما اون کسی هم که نمیداند بداند اینقدر از شبهات به دور ابی عبدالله علیه السلام، زمینش، آبش، لقمش، زندگیش، اینقدر حتی از شبهات به دور. طرف مقابل چیکار کرد؟ سر بریدند، اونم سر چه کسانی؟ به خاطر گندم ری. این دوتا دنیا چیه؟ یه کسی در کوفه است، دندون تیز کرده برای گندم ری، به خاطرش حاضره آدم بکشه. کار ندارم که این مقام این افراد کجاست، دارم خیلی ظاهر قضیه رو نگاه میکنم. یک کسی حاضر نیست چند روز که اینجا مونده میخواد به شهادت برسه، زمین در ول و در ظاهر برای یک کسی دیگه باشه. آقای صفایی، با خدا نمیشه در افتاد.
قطعاً
لشکر طرف مقابل با خدا در افتادن، برای گندم ری این جنایت رو انجام دادن، بر اساس گفته خودشون، ادعای خودشون دیگه، بله موارد دیگه هم بود، ولی گندم ری رو علم کردن. به گندم ری میرسیم، به جوی گی هم که به جو ری هم نرسیدن، هیچ. گندم ری شد نظری برای عزاداری ابی عبدالله علیه السلام. دنیا رو میبینیم، ری رو داریم میبینیم، تهران رو داریم میبینیم. به گندم ری رسیدید، به هیچیش، به لعن و نفرین مردم ری رسیدید، به هیچی نرسیدید. با خدا میخواستن در بیفتن. حق طلبی این رو داره، منفعت طلبی باطل این رو داره. منفعت طلبی از همون نفع دین است، نفع خداست، رضایت خدا درشه، اون سر جای خودش. ولی منفعت طلبی باطل، منفعت طلبی آمیخته با ظلم و ستم، این هم یکی از تفاوت ها.
بله.
تفاوت بعدی، چون من خواهیم یه مقدار مصادیق رو کمتر هم بگم که به بخش بعدی برسیم، تماسان هم دریافت بکنیم
انشالله.
شما نگاه کنید آقای صفایی، فرماندهانی که دو لشکر برای لشکریانشون انتخاب کردن، افراد رو ببینید، جنس رو نگاه کنید.
اصلا خیلی واضحه.
قمر بنی هاشم برای یک سمت قضیه، اون طرف ببینید کیان. اصلا واقعا دوست ندارم حتی اسم این افراد رو بیارم. نه تنها فرماندهان بلکه افراد. لشکر طرف مقابل، یعنی در مقابل حق، در مقابل ابی عبدالله علیه السلام، لشکری که توی اون دنیاست، توی اون پلیدی داره زندگی میکنه، همه خودشون رو از یک نژاد و یک قبیله مشخص طرفدار یزید ابن معاویه رحمت الله علیه میدونستن. خب در لشکر ابی عبدالله علیه السلام چی؟ ما جون رو داریم، غلام سیاه. ما یه آدمی داریم عثمانی مذهب بوده آمده برای لشکر ابی عبدالله علیه السلام. ما اسلم رو داریم که ایرانیه، ترک. دو نفر ازشون نقش شده در روز عاشورا و رجز خوندن، امیری حسین و نعم الامیر، یکیشون منتسب به اسلمه. افراد مختلف میان. میدونی چرا؟ چون اینجا دایره ملاک دایره تقواست، طرف مقابل رو تعصبات.
اونجا نژاده،
اونجا ممکنه نژاد باشه، اونجا ممکنه حکومت یزید باشه، اونجا یه فرهنگ دیگه حاکمه. حالا من یه مقدار دارم فقط نزدیکش میشم. دو تا دنیا مختلفه. یه دنیا دنیای قدیریه، دنیای ابی عبدالله علیه السلام دنیای قدیره، دنیای امیرالمومنینه، دنیای پیامبره، دنیای قرآنه، دنیای طرف مقابل نه.
پاک و منزه و خالص اینور، اونور دیگه تمام پلیدی ها جمع شده.
برای اینا هر کدومش میشه مصادیق متعددی رو آورد. بله. هر کسی بخواد اینها رو بگیره. ببینید بعضی اوقات یک سری مفاهیمی وجود داره در موردش ممکن اختلاف وجود داشته باشه که آقا این خوب است بد است چه است. یه سری جاها در مورد یه سری مفاهیم افراد بشر اصلا نمیتونن نزاع بکنن. چه کسی بیاد بگه که دروغ گفتن خوبه؟ نمیشه در موردش نزاع کرد.
بله.
چه کسی که بیاد بگه جوانمردی بده؟
بله.
و بالعکس. این مفاهیمیه که افراد بشر میتونن درک بکنن اینها رو. وقتی مصادیق رو از روز عاشورا، از صحرای کربلا، از دو دنیای مختلف آوردیم کنار هم گذاشتیم، خیلی بهتر میشه مردم رو روشن کرد و آگاه کرد که چرا همچین اتفاقی میفته. یه نکته رو من فقط خدمتتون عرض کنم بریم سراغ بخش بعدی. اونم اینه که برخی میان میگن که آقا شما میرید سراغ ابی عبدالله علیه السلام، عزاداری میکنید، اینها مثلا عرب هستن، شما چرا میرید سراغ عرب؟ ما اصلا با نجات کار نداریم، ما اصلا با زبان کار نداریم.
کما که خود حضرت کار نداشت با نجات.
اسلام اصلا منطقش این نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مگر جون نبود در سپاه ابی عبدالله؟ مگر ایرانی تو سپاه ابی عبدالله نبود؟ از اینا بگذریم. اصلا شما میخواید نپذیرید ابی عبدالله رو، اهل بیت رو، با این عنوان.
خوب.
طرف مقابل چی؟ شما بیا طرف مقابل رو لعن کن، ابراز دشمنی با اونا کن. اونام که عرب بودن.
بله.
بر اساس منطق شما
چرا اونها رو ول میکنی، رها میکنی؟
ما زیارت عاشورا اگر میخوانیم، بنی امیه رو قاطبتا لعن داریم میکنیم. مگر میگفتن ما نژاد غیر عربیم؟ یعنی یک تولا و محبت و ولایتی است نسبت جبهه ابی عبدالله. شما میخواهید اینو به عنوان عرب بودن و عجم بودن و اینها مثلا زیر سوال برید. خب طرف مقابل همون عنوانی که شما به خاطرش کینه میخواهید بورزید به این طرف رو بیشتر داره. اونا 30,000 نفرن.
دقیقاً.
ما اگر بنا بود که اینطوری بدون ملاک های واقعی بهش بپردازیم، در کفه ترازو تعداد اونا که بیشتره، که ما داریم اونا رو لعن و نفرین میکنیم. ما واقعیت ها رو در مورد اونها میگیم، اونها رو داریم افشاگری میکنیم. نمیگیم بگیم اونها عرب بودن نگیم، یا مثلا شهادت این بودن نگیم. دلیلی برای این وجود نداره. اتفاقا چون شهادت این میگفتن، لعنت خدا و ملائکه هزاران بار بیشتر بر اونهایی بود که ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسوند. تکبیر گفتن
با نام
تکبیری
خدا.
که دل حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو بلرزاند. از کفر بدتره، از کفر بدتره. چه دینی، چه اسلامی ادعا کردن اونا؟ واقعیت رو در موردش میگیم. حالا بخوایم بیان میگیم نه، حالا ببینید دیگه، اینا بالاخره شهادت این میگفتن، خودشون رو مسلمان میدونستن، در ظاهر میگفتن ما پیرو پیامبر اسلامی. و جاش توی جهنمید، در بدترین درجات جهنمید. اتفاقا چون این ادعا رو داشتید، بدتر در درجات و در درکات در جهنم درکات میشه، در درکات اسفل جهنمید شما. و این منطق ماست. هر کسی درست رفتار بکنه، خوب رفتار بکنه، اونا رو میگیم. بد رفتار بکنه، خارج از نژاد و قوم و قبیله و زبان و رنگ پوست و همه اینها رو ما میذاریم کنار، عملکرد افراد رو میبینیم. این دو تا دنیایی که ساخته شد بر اساس عملکرد افراد.
احسنتم. و میتوانیم الگوگیری کنیم و میتوانیم بروزش کنیم دیگه. همه این موارد رو مصداقی میتونیم مشاهده کنیم دیگه، جبهه ها رو الان. بله. میتونیم شناسایی و تشخیص بدیم. خب خیلی ممنون و متشکرم. یک میان برنامه ببینیم و حتما با ما همراه باشید با بخش بعدی برنامه، پیرامون شهادت حضرت راقیه سلام الله علیها.
ازم نپرسید چه حالی دارم، چه حالی دارم. شب چرا بیدارم، ازم نپرسید از عشق چشمام، دلم گرفته بابامو میخوام، ازم نپرسید ازم نپرسید ازم نپرسید ازم نپرسید وقت قرار رنگم پریده تو این شب تا سر زد سپیده، همه نگاه کن بابا چی کشیدم، بالاخره بابامو دیدم، بالاخره بابامو دیدم، بابا جونم خوش اومدی، بابا جونم خوش اومدی، جونم خوش اومدی. یادم نمیره بابا یه لحظه، از وقتی رفتی تو روی نیزه، دیدم که عمه داره میلرزه، داره میلرزه، آه، و بال خواهرت شده، آه، شبیه مادرت شده، آه، شهید سرت شدم، آه، شهید سرت شدم، آه، بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر، بابا بیا منو ببر.
السلام علیک یا رقیه یا بنت الحسین سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه با کاروان به مناسبت ایام حزن و اندوه ماه صفر از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم. خب جناب آقای دکتر، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به این تفاوت‌ها میانه جبهه حق و باطل، منتها بخش دوم برنامه رو می‌خوایم اختصاص بدیم به وجود نازنین حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها. یک سوالی مطرح میشه و یک شبهه‌ای شاید هر سال مطرح میشه، یک جوری به یکی از بزرگان انتساب پیدا می‌کنه، انتصاب میدهند به کتاب حماسه حسینی شهید بزرگوار شهید مطهری، و میگویند در این کتاب این شهید بزرگوار از اساس نفی کرده اند وجود دختر 3 ساله‌ای به نام رقیه رو برای حضرت امام حسین علیه السلام. ما میخوایم ببینیم که آیا از اساس این مطرح شده اصلا در کتاب حماسه حسینی، آیا آمده از ایشان، آیا چنین نظری داشتند، و آیا خلاف این هم نظر دیگری مطرح کردند، یا خیر اصلا بر اساس نظرات خود استاد بزرگوار شهید مطهری ببینیم که نظرشون چی بود در مورد حضرت رقیه.
خب در مورد وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها، طفل صغیره ابی عبدالله علیه السلام، ما قبلا تو همین شبکه برنامه داشتیم صحبت کردیم، یه سری اسناد رو ارائه دادیم و مطالبی رو عرض کردیم. فقط من برای نمونه یک مطلبی رو از یک کتاب تاریخی نشون بدم به بینندگان عزیز و یه سوالی رو طرح میکنم، بعدش به بحث کتاب حماسه حسینی شهید مطهری میپردازم. امشب میخوام یه مقدار شفاف در این خصوص صحبت کنم. ببینید، در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، جناب آقای محمد ابن طلحه شافعی از افراد مشهور و معروفه نزد اهل سنت هستن، در کتابشون ایشون صفحه شماره 392 مطلبی رو آوردن در مورد فرزندان ابی عبدالله علیه السلام، فصل نهم رو که ایشون میاره فی اولاده علیه السلام. ببینید عبارت رو شما نگاه کنید، این اصلا چه کار کردن تو طول تاریخ با حضرت آقای سلام الله علیه؟ کان له، برای ابی عبدالله علیه السلام، من الاولاد ذکور و اناث 10، 10 تا فرزند از فرزندان پسر و دختر ایشون قائل شد، از علمای اهل سنت.
بله،
10 فرزند رو آورده. 6 نفر از فرزندان رو میگوید که پسر بودند. بله. و 4 نفر رو میگوید که دختر بودند. حالا این قول رو ما خودش نسبت بهش ممکنه یک تکمله‌ای داشته باشیم ها، ولی دارم قول یک عالم اهل سنت رو میارم. ببین چی شد در تاریخ با دردانی ابی عبدالله علیه السلام. در مورد فرزندان پسر ابی عبدالله علیه السلام اسمها رو میاره، 6 تا پسر قرار بود باشن دیگه.
بله،
شما زحمت کشید بشمارید. علی اکبر
1،
علی اوسط
2،
که میفرماید علی اوسط همون امام سجاد علیه السلام که در موردشون توضیح میداد، علی اصغر 3،
3 تا، بله،
محمد،
بله،
عبدالله
5،
جعفر
6،
6 تا از 10 تا 6 تا مشخص شد اسامی
پسر. بله،
بعد یه توضیح میفرماید که فاما علی اکبر فانه، که شهادت شهادتشون رو توضیح داده ایشون به چه شکل بوده در نزد ابی عبدالله علیه السلام.
شهادت علی اصغر هم توضیح میدن،
از علی اصغر علیه السلام هم توضیح میدن. خب بعد یه توضیح راجع به اینها. اما البنات، اما دختران ابی عبدالله علیه السلام قرار بود چند نفر باشن؟
4 تا.
اسمای 6 تا پسر رو آورده بود دیگه.
بله،
و اما البنات بفرمایید بشمارید. فزینب سلام الله علیها،
بله
علیها، و سکینه سلام الله علیها، و فاطمه سلام الله علیها، اسم فرزند سوم چهارم دختر. اون دختری که فرزند ابی عبدالله علیه السلام بوده است و اسمش نه زینب است، نه سکینه است، نه فاطمه است، چی موند؟ از رقیه سلام الله علیها که در کربلا بودند. آقا شما از کجا این رو دارید؟ این همه شواهد خارجی. ابن فندق بیهقی نسابه، نسب شناس، در کتاب نسب نامه شون اسم از رقیه سلام الله علیها و موارد دیگری که من مفصل در مورد اینا توضیح دادم یه سری حرف. ولی ببینید خیلی واضحه.
بله.
9 تا فرزند برای ابی عبدالله علیه السلام، 10 تا فرزند باید می آورد، اسم می آورد، 6 پسر 4 دختر. بله. 6 پسر اسما رو آورد، 4 تا دختر، 3 تا دختر رو اسم آورد.
اگر هم فاطمه کبرا و صغرا هم بود باید اینجا ذکر می‌کرد دیگه
مثلا. شاید، ولی اون چه که مشخص است این نمیتونن اینجا، حتی اینجا دیگه نمیتونن بیان بگن که ممکن است یک فاطمه نامی باشد حضرت رقیه هم نباشد، چون یک نام فاطمه آمده. اگر فاطمه دیگری باشد باید یک لقبی در کنارش داشته باشد،
چون علی ها رو گفت، علی اکبر و اوسط و اصغر رو گفت
حضرت رقیه سلام الله علیه است. این همه شواهد مباحث تاریخی قبلا مفصل چون همش بحث کردیم، من الان نمیخوام به اون قضیه ورود پیدا کنم. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، آیا در شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی منکر وجود طفل کوچکی برای ابی عبدالله علیه السلام شدند که بهانه پدر رو میگرفت و بعد به شهادت رسید یا خیر؟ یه مقداری من امشب میخوام روش صحبت کنم. در ببینید در مورد کتاب شهید مطهری این رو بدونید، مخاطبین عزیزمون این رو بدانند، باید این کتاب رو وقتی که مطالعه میکنن یک کتابی در کنارش بخوانند تا بهتر بفهمن مسائل رو، و اونم کتاب کربلا و فوق الشبهاته، نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی. علامه سید جعفر مرتضی عاملی که خیلی ارادت هم دارن به شهید مطهری.
بله.
کتاب کربلا و فوق الشبهات رو در تکمله و تصحیح کتاب حماسه حسینی نوشتن.
بله.
خود کتاب حماسه حسینی چه کتابی است؟
برای چه نوشته شد؟
مثلا کی نوشته شد؟
کی نوشته شد؟
اصلا شهید مطهری از کتابی به عنوان حماسه حسینی بی خبر بوده در زمان حیاتشون. بعد از شهید مطهری آمدند برخی سخنان شهید مطهری رو به همراه برخی یادداشت‌ها که در موردش توضیح میدم اینها رو جمع کردن، با سلیقه خودشون جایگذاری کردن یادداشت‌ها رو و این رو چاپ کردند، بدون این که واضح، شفاف و برجسته توضیح بدن این کتاب شهید مطهری نیست که کتاب رو نوشته باشه شهید مطهری ها، اینو ما بعد از شهید مطهری آمدیم چاپ کردیم. خود شهید مطهری ممکنه کسی بگه خب چه اشکالی داره، حالا سخنرانی ها بود و یادداشت ها بود. در مورد سخنرانی ها من میگم، در مورد یادداشت ها رو عرض می‌کنم. در مورد سخنرانی ها
خود شهید مطهری فرمودن سخنرانی من رو اینطوری کتاب نکنید، باید اصلاح کنم، باید نظارت کنم. اما اینا چاپ شد. حالا ممکنه بگن که اینجا دیگه شهید مطهری در قید حیات نبودن، به شهادت رسیده بودن. خب باشه، اینو شما قید کردید تو کتابتون؟ اینو گفتید تو توضیحات مهمش یا نه؟ همینطوری چاپ کردید دادید دست مردم این کتاب رو. در مورد یادداشت ها، یادداشت شهید مطهری اصلا یک مسئله علنی نبوده.
باز هم یادداشت
هر کسی ها... یا من خودمان بله. یه سری یادداشت مثلا اینجا
بله. خیلی
ما که به شهید مطهری که نمی‌رسیم که، ولی یه سری یادداشت هر فردی ممکنه داشته باشه
بله.
مثلا بعضی وقتا میام سری شبهات رو می‌نویسم که برم روش کار کنم. سال‌های گذشته بعضی وقتا من بعضی فایلامو نگاه می‌کردم، می‌دیدم یه جمله رو نوشتم، یک انکاری رو آوردم و خودم فقط میدونم اون قضیه چی. اگر شما نگاه کنید ممکنه فکر کنید که این فایل علمیه منه، واقعا ممکنه این شده. من این رو شبهه نوشتم برام کار کنم. جالبه در همون یاد داشتم شهید مطهری داخل پرانتز نوشتن رجوع شود به کتاب نفس المحموم، که معلوم نیست شهید مطهری در این یادداشتشون
آیا رجوع کرده است.
خطاب اصلا به خودشون نوشتن که یادم باشه رجوع کنم، یا به مخاطب گفته. ما کتاب نفس المحموم رو که تبرق می‌کنیم، داستان حضرت رقیه، داستان فرزندی کوچک، دختری کوچک برای ابی عبدالله علیه السلام رو که به شهادت میرسد، با همون اساس کیفیت روزهایی که ما میخوانیم آمده است در کتاب نفس المحموم. این نکته بعدی. پس کاری که انجام دادن در مورد این کتاب یک بی سلیقگی و کچ سلیقگی بود، که آمدن یادداشت ها رو لابلای سخنانی ها، یادداشت ها تایید نشده، سخنانی ها تایید نشده،
بله،
اینها رو با هم دیگه باب بندی کردن، کردن یک کتاب تحویل دادن. من یه شاهدم برای این مسئله بگم. کتاب مجموع آثار شهید مطهری که چاپ شد، این جمله‌ای که منتسب است به شهید مطهری، امشب توضیح میدم، روشنگری ان شاءالله می‌کنیم در موردش امشب، در اون کتاب مجموع آثار نیامد.
کدام جمله؟
همین جمله‌ای که به واسطه اون تشکیک می‌کنن در وجود حضرت رقیه سلام الله علیها. مقدمه مجموع آثار رو نگاه می‌کنیم، اینا گفتن فقط ما سخنرانی رو آوردیم. ولی واضحه که اون تکه یادداشت شهید مطهری، منتها اینها با بی‌سلیقگی و کج‌سلیقگی این جمله رو آوردن، گذاشتن وسط متن صحبت‌های شهید مطهری. متاسفانه حالا با یه حرفی مشخص کردن این رو، ولی خب چه کسی، چند نفر از کسانی که کتاب حماسه حسین میخونن به این دقت میکنن؟ این مسئله کوچکی نیست که حالا یه حرف حروف الفبایی با یه نقطه کنارش گذاشتیم، یا حالا مثلا تو فهرست نوشتیم اینجا یاد داشته. اینها باعث شد که یک سری شبهاتی به وجود بیاد. اما مورد بعدی، من به صورت خاص اسم میارم،
بله،
انتشارات صدرا و بنیاد شهید مطهری،
بله،
این دو باعث شدن با این کاری که کردن یک سری حملاتی به سمت شهید مطهری آمد، که این کار اینها ضربه زدن به شهید مطهری بود. حالا هر کاری میخوان بکنن. ما پارسال اومدیم، یک سال گذشته یه موضعی گرفتیم، یه شفاف سازی کردیم، هم انتشارات صدرا علیه ما یه مطلبی رو منتشر کرد و هم بنیاد شهید مطهری منتشر کرد.
بله،
مطلب علیه من نمیخواد منتشر کنید، اینا رو بیاید شفاف کنید. سود داره براتون؟ چی داره؟ من نمیدونم، ولی اگه هرچی داره نمی صرفه به این که شما شهید مطهری رو آماج حملات و دشنام گاهی قرار دادید. با این حرف، با این کاری که کردید و این حرفی رو که منتسب کردید به شهید مطهری و حق مطلب رو به جا نیاوردید که بگید این داستان چیه، بگید اینو یادداشت هست یا نیست، بگید یادداشت های شهید مطهری چه جایگاهی داره، بگید سخنرانی شهید مطهری، خود شهید مطهری راضی نبوده اینطوری منتشر بشه، باید یه نظارت مجددی بر اونها میشد و ما این نظارت رو، شهید مطهری نبود نتونستیم این کارو انجام بدیم، و اینها رو در هم آمیختید، اسباب هجمه به شهید مطهری رو آماده کردیم. باز اسم میبرم،
بله،
ایزم خواستن شکایت کنن خیلی راحت باشه براشون. انتشارات صدرا، بنیاد شهید مطهری،
بعد
ببینیم ما جوابگو هستیم یا نیستیم.
یک قیله رو آوردن اینجا به اسم ایشان، مثلا چاپ شده،
چاپ شد. نکته بعدی، ما انتظارمون اینه که اینها بیان این مسئله رو تصحیح کنن و برجسته کنن این مسئله رو، که بابا این حرفی که ما اینجا آوردیم شهید مطهری نه در سخنانش گفته، نه در آثار و کتب شهید مطهری همچین نکته و شبهه‌ای رو آورده که دستمایه برخی ها قرار گرفته. این کاری که اینها انجام دادن باعث شد برخی ها که جهل داشتن، اطلاع دقیقی نداشتن، به شهید مطهری حمله بکنن و دشمنان هم اینو دستاویزی قرار بدن برای زیر سوال بردن حضرت رقیه سلام الله علیها. ما هم از اینها بگذریم، روشنگری نکنیم، خدا ازشون نمیگذره. ما هم نمیذاریم در حد توان، ما هم شفاف سازی میکنیم، روشنگری میکنیم، بحث علمیه و چون مرتبط میشه به مقدسات ما، مرتبط میشه با شعائر حسینی، مرتبط میشه با قیام ابی عبدالله علیه السلام، مرتبط میشه با اسرای خاندان ابی عبدالله علیه السلام، کوتاه هم نمیایم، از حق خارج نمیشیم، ولی کوتاه هم نمیایم. یه مسئله دیگه رو من خدمتتون عرض کنم، امشب میخوام یک سندی رو نشون بدم به بینندگان عزیز و ارجمند
اون جمله حمایسه حسینی رو
جمله را من جناب این که داستان طفل شیرخوار طفل ببخشید حسین داستان طفلی از ابی عبدالله علیه السلام اون شیرخوار برای حضرت علی اصغر شهید مطهری تشکیکی که در اونجا ندارد عبارت شهید مطهری شبیه به این است، به این عبارت است که داستان صغیره ابی عبدالله علیه السلام که بهانه پدر را میگرفت و بعد سر ابی عبدالله را آوردند و ایشون هم به هر حال از دنیا رفت. تو پرانتز هم نوشته است رجوع شده به کتاب نفس المحموم، که به کتاب نفس المحموم مراجعه میکنیم مطلب هست،
مطلب اومده
است، اگر این جمله خطاب به مخاطب باشه ما مراجعه میکنیم هست. من میخوام یه نکته رو نشون بدم به همین آقایون که این گونه باعث ایجاد هجمه و حمله به شهید مطهری شدن و بالاتر از این باعث تشکیک در وجود حضرت رقیه سلام الله علیها شدن با این اشتباهی که آقایون انجام دادن. حتی اگر شهید مطهری می حرف رو میزد ما میتونستیم نقد بکنیم و باب علم که بسته نمیشود.
بله
قطعا. کسی شواهدی میارد یه نکته رو میگوید نقد میشه. کما که علامه سید جعفر مرتضی کتاب حماسه حسین بسیار مؤدبانه و بسیار عالمانه اومدن نقد کردن و در ابتدای کتاب فرمودن هدف من دفاع از خود شهید مطهریه، چون این قضیه کتاب اتفاقا این جمله شهید مطهری رو ایشون علامه سید جعفر در کتاب کربلا فقه و شبهات آورده که ما این سخنرانی من همینطوری کتاب نکنه،
بعد تنقیح میشد، بعد ویرایش میشد،
گاهی لحن دارد صحبت کردن، گاهی فضا دارد، گاهی تقدم و تأخری دارد مطلب که برمیگردد ارجایی داره به جای دیگه، چندین مسئله مختلف. من خودم بعضی جا صحبت میکنم بزرگواران تایپ میکنن میگم اینو منتشر نکنید ببینم چی شده، چون کسی که مطلب تایپ شده رو میخواند برداشت دیگری ممکنه داشته باشه به نسبت کسی که صوت رو میشنود یا تصویر رو میبیند.
باید اصلاح شود، تکمیل شود.
بله. بزرگان هم همین آثارشون خیلی وقتا میبینید که اصلاحی روشون آورده میشه. جناب آقای استاد تاریخ، جناب آقای منذر، حجت الاسلام منذر، یک پژوهش رو انجام دادن. ببینید در مورد حجت الاسلام منذر من این رو خدمتتون عرض کنم، ایشون از شخصیت‌های انقلابی و شخصیت‌های مورخی هستند که آثار متعددی دارند و از افرادی هستن که اتفاقا یک سری مواضع شهید مطهری توسط استاد منذر منتشر شد بعد از ایشون. حالا معروف ترینش هم همون بحث آقای شریعتیه که ایشون اومدن یه سری مطالب از شهید مطهری در مورد ایشون منتشر کردن. این یک حلقه وصلی است استاد منذر بین شهید مطهری با مردم. ایشون چه فرمودن؟ من چه سایتی رو میخوام بهتون نشون بدم؟ سایت خبرگزاری فارس. ملاحظه بفرمایید اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده رو داشته باشه. این جمله رو ببینید. این سایت فارس، خبرگزاری فارس. اینم ابتدای تصویر سفر هم ملاحظه بفرمایید. در مورد حضرت رقیه سلام الله علیه در اوراق تاریخ سال 92 هم منتشر شده. چیز جدیدی هم نیست. در این سایت سال 92 منتشر شده است. ایشون چه می‌فرماید؟ چه چیزی رو آورده است؟ در این سایت چه چیزی گفته شده است؟ استاد شهید مطهری در یکی از نوارهای سخنرانی که من باید الان کار دارم اشاره دارند که امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیهما السلام به رغم ماها جنگ و ستید نظامی با معاویه، چون به هر حال وضعیت طرف مقابل مشخص بود چطور بود، دسیسه هایی داشتن اینها، نتوانستند شام را فتح کنند.
بله.
اما سالار شهیدان در تداوم و تکمیل حرکت آن بزرگواران توانست با قافله اسیران به شام نفوذ کند. عبارت داره از سخنرانی شهید مطهری، از نوار سخنرانی شهید مطهری میاره. و با سخنرانی های کوبنده و افشاگرانه زینب و امام سجاد علیهما السلام کاخ سبز اموی را بگشاید و در بازگشت به مدینه نیز سفیری جاودان رقیه بنت الحسین علیه السلام را برای ابلاغ پیام عاشورا در پایتخت بنی امیه بر جای نهاد که نمادی ابدی از مظلومیت آل الله به شمار می رود. بر اساس این مسئله که پیاده شده نوار سخنرانی شهید مطهریه، شهید مطهری در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها فرمودن سفیری جاودان، صوت اینو چرا منتشر نمی کنند؟ آقایون بنیاد شهید مطهری، آقایون انتشارات صدر، صوت این کجاست؟ اگر دروغ گفته ایشون، این سایت دروغ گفته یا دروغ نقل شده، چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ طوری مطلبی رو سایت رسمی، خبرگزاری رسمی دارن منتسب میکنن به شهید مطهری. ولی اگر راست صوتش کو، چرا منتشر نمی‌کنید این رو؟ چرا شهید مطهری رو از زیر آماج حملات برخی از افراد که نمی‌دانند دیدگاه شهید مطهری چه بوده است بیرون نمیارید؟ کار شما دفاع از شهید مطهریه؟ سایت دیگه هم من نشون بدم، جامع جمع آنلاین همین مسئله رو آورده است، نقل کرده است، استاد شهید مطهری در یکی از نوارهای
سخنرانی
ایشون باز همینجا همین مطلب رو نقل کرده و نیز سفیری جاودان حضرت رقیه بنت الحسین علیها السلام را برای ابلاغ پیام عاشورا در پایتخت بنی امیه بر جای نهاد. حالا یا این رقیه بنت الحسین در کلام شهید مطهری آمده است
یا اضافه
است که بالاخره مشخصه اون شخصی که به عنوان
بله سفیر جاودان،
سفیر جاودان در دل حکومت بنی امیه باقی مون در شام.
بله
مشخصه چی
قطعا حضرت،
چون حضرت زینب سلام الله علیه که برگشت
برگشتن
به مدینه
بودند،
امام سجاد علیه السلام هم که برگشتن، حضرت رقیه سلام الله علیه خیلی واضحه، خیلی مشخصه سفیر جاودان شهید مطهری. اگر این رو فرموده چرا منتشر نکردید؟ آیا هدفی پشت سر این قضیه است که شهید مطهری آماج حملات باشه؟ واقعا نمیدونم و نمیتوانم قضاوت کنم، اما اینو میتونم قضاوت کنم که این آقایون نمیخوان دفاع کنن حتی از شهید مطهری. البته شهید مطهری به نسبت حضرت رقیه سلام الله علیه ها که حضرت رقیه سلام الله علیه جایگاه واضح مشخصه برای ما چیه. من اتفاقا اگر میگم اینجا باید از واقعیت دیدگاه شهید مطهری دفاع بشه، به خاطر دفاع از حضرت رقیه است، نه به خاطر شخص استاد مطهری، شهید مطهری بزرگوار. شهید مطهری جایگاه واضح مشخصه برای ما، آثار ایشون چقدر مطالب قابل استفاده داره، چه تحولی رو در فکر مردم ایران و بقیه نقاط جهان، مسلمان‌ها و حتی غیر مسلمان‌ها ایجاد کردن. خدمات اینو ایشون همچنان باقی است، همه این مسائل سر جای خودش، ولی حضرت رقیه سلام الله علیه برای ما خیلی مهمتره و ما میگیم بیایید این شبهه رو رفع بکنید، هم این شبهه برداشته بشود که منتسب است به کلام شهید مطهری و هم شهید مطهری رو از آماج این حملات بیرون بیارید. اگر اینها واقعا مدعی مدافع هستن باید این کار انجام بده، اگر نه که به کار خودشون ادامه بدن، ما هم کار خودمون میکنیم، روشنگری میکنیم.
احسنتون، چون که این شبهه در حقیقت واقعا یک مقدار میتونیم بگیم آزاردهنده است، یعنی هی مطرح میشه، برخی از افراد هم استنادشون همین کتاب هست.
بله،
این رو مطرح میکنن، خیلی جالبه، یعنی خودشون مثلا نرفتن تحقیق کنن، نرفتن که بررسی کنن دقیقا، میان میگن آقا شهید مطهری چنین نظری داشتند، یک قیلی را آوردند و ما هم داریم استناد میکنیم. حالا باز بالاتر، یه مرحله بالاتر میرن میگن خب شهید مطهری تایید شده بودند و یه تاییداتی هم میارن برای این قضیه و نمیشه که برای ایشون اسمت قائل شد قطعا، یعنی بله. باید بررسی بشه، تحقیق علمی بشه و
بله، جدایی هم... از اون انتساب ثابت بشه و بله. بعد در موردش یه تحقیق هم بکنیم ببینیم که اول انتساب ثابت بشه بعد بله. شروع کنیم تحقیق کردن ببینیم تحقیق. چرا اگر ایشون فرمودن چرا فرمودن که ما متعددی همچین نکته
خب،
در فرمایش شهید مطهری نه
نکته نیست در این بخش ما یک
میام بله خیر بنده خدمت شما هستم، حالا مخاطبین هم خواستن تماس بگیرن، سوالی مثلا
منتظر تماس ها هستیم، پس این میام برنامه رو ببینید و ان شاء الله مجددا برمیگردیم.
هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه، تنها حرمی که روز خود نمیخواد حرم رقیه، اومدم زیارتت با گریه بازاری، تو هنوزم وسط بازاری، خیلی روزه نگفته داری، سلام خانوم حیات و صدیقت و شهیده، ای نبه مادر قد خمیده، گنبدتم مثل موهات سفیده، گنبدتم مثل موهات سفیده، هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه، تنها حرمی که روز خود نمیخواد حرم رقیه، صورت ظاهرت اینجا خیسه بارونه، در و دیوار حرم میخونه، دختر شاه کجا بیرونه، شرمندتم تو روزه هات نمردم، ولی برات همیشه غصه خوردم، ای بی کفن برات کفن آوردم، ای بی کفن برات کفن آوردم، هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه، تنها حرمی که روز خود نمیخواد حرم رقیه، شنیدم که اربعین جا موندی دلگیرم، من به جای تو زیارت میرم، یارو غیه میگم و میمیرم. سوز ای دل جونی نمونده به تن رقیه، آتیش گرفته دامن رقیه، تفریحشونه زدن رقیه. همین جا بود تو بغل رباب سیلی خوردی، حتی میون خواب سیلی خوردی، تو مجلس شراب سیلی خوردی. هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه، تنها حرمی که روز خود نمیخواد حرم رقیه.
السلام علی صدیقت الشهیده. انشالله که خداوند متعال به زودی زود زیارت آن بانو، آن طفل صغیره، آن معدن کرم رو در شام نصیب و قسمت و روزی همه ما دلدادگان و شیفتگان و محبین پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا و عبدالله حسین علیه السلام بگرداند انشاءالله رب العالمین. خب جناب آقای دکتر، مشخص شد دیگه، در حقیقت یکی دو شبه مشخص شد. اولا که انتساب این سخن به شهید مطهری در حقیقت به این گونه واقعا محل ایراد است، یعنی نباید این انتساب، و ادامه اون هم خیلی جالب نیست، یعنی افراد بیایند و منتسب کنن، شاید جفا در خود
سکوت کسایی که دارن این رو میبینن،
افرادی که
سکوت درستی نیست.
بله، این مطلب. و اینکه خود شهید مطهری در جای دیگر باز در سخنرانیشون نام بردن از ایشان، از این یادگار حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین در شام، این هم مطلب دوم. و اما مطالب دیگر، یعنی بزرگان بسیار دیگری داریم ما. حالا چرا افراد میان دست میگذارن؟ من نمیدونم چرا فرد اونایی که میخوان شبهه کنن بیان دست بزنن فقط بگن آقا شهید مطهری همچین چیزی رو گفته. بابا این همه بزرگان دیگر، علمای ما، تأییدات اونها رو نمیگه.
کتاب مستقل نوشتن در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها. بعد این نکته رو من خدمتتون هستم آقای صفایی در تکمیل عرایضم. ببین حالا چرا حضرت رقیه سلام الله علیها این گونه مورد حمله و هجوم قرار میگیره؟ این حرف درستیه که شهید مطهری فرمودن، این حرف درستیه. حضرت رقیه سلام الله علیها به عنوان یکی علم قیام ابی عبدالله علیه السلام در شام ماند و حضرت رقیه سلام الله علیها یک پارچه براءت از دودمان امویه. چی میخوان بگن؟ خب قمر بنی هاشم علیه السلام به شهادت میرسد، ممکن است در مرحله اول بخوان اینطوری توجیه کنن بگن خب فرمانده بوده جنگیده، ما به شهادت رسانده. در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها چه میخوان بگن؟ دختر امام حسین علیه السلام در شام چه کار میکرد؟ چی میخوان بگن؟ یعنی لب باز کنن رسوا کردن خودشون رو. بعد چی کار کنن؟ از اساس مسئله رو بخوان پاک کنن. چون قدم اول در توضیح مسئله حضرت رقیه سلام الله علیه برایشون افشا کردن رفتار منحوس بنی امیه بوده با خاندان ابی عبدالله علیه السلام. هیچ راه توجیهی نداره. حتی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در قدم اول ممکنه بیان برخی ها بگن که خب ما ایشون رو از صحابیه میدونستیم و دختر پیامبر میدونستیم و اینها. در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها چه شد به شهادت رسید و چرا در شام؟
اونجا که یزید خودش بود دیگه، اینجا نمیتونن از زیر بارش فرار کنن. بله. چون خود یزید بود. حالا یزید مثلا آمد بعدش منکر شد، گفت که خب من نکردم و من دستور ندادم، ولی اینجا دیگه خود یزید بود، یعنی در صحنه حاضر بود و طبق دستور یزید اون اتفاق افتاد، اون بله. سر رو فرستادن برای ایشان.
بله. البته این نکته هم من باید عرض بکنم، آدم دلش نمیخواد به حضرت رقیه سلام الله علیها گاهی نکات بمونن. حضرت رقیه سلام الله علیها با کاری که انجام دادن در شب شهادتشون، یعنی اتفاقی که باعث منجر به شهادت حضرت شد، جان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها و دیگران رو چه بسا نجات دادن،
جان فدا شدن.
دیواری رو بر اساس گزارشی که از امام سجاد علیه السلام داریم، اینها به هر حال انتخاب کرده بودن که در حال ریختن بود بر سر اسرا
و بنابراین بود که شبانه این دیوار بر سر اسرا خراب بشه و بعد بگن خب اونها هم که اهل توجیه کردن، حاکم ظالمه دیگه، طاغوته، بگه این جبر بود، خدا خواست مثلا همچین اتفاقی افتاد. ولی از دروغه سلام الله علیها توجه ها رو جلب کردن اون شب، باعث شدن که همه هوشیار بشن، اون منطقه خرابه و ویرانه‌ای که حضرت در اون ساکن بود رو ببینند. حضرت از اون غم از دنیا رفت، اما جان امام سجاد علیه السلام نجات پیدا کرد
و اون ویرانه الان آباد شده.
ویرانه آباد،
عجیبه.
و محل کاخ منتسب به یزید زباله‌دانی‌ست در عراق، عزیزان تشریف بردن اونجا ببینید که اون محل کاخ رو نشون میدن، الان زباله‌دان مزبل است. البته اونجا رو با طلا و نقره و الماس هم مزین میکردن، چیزی از خباثت این آدم کم نمیشد.
بله.
اما به همین ظاهر هم نرسیدن که بخواد مثلا یه جلالی داشته باشه، چند نفر بخوام بیان زیارت،
زیارت
فاتحی بخوام بفرستن.
خود یزید و هم پدرش در شام، خب عزیزانی که مشرف شدن، اولا که نمیشود پیداشون کرد، به سختی هم بشه پیداشون کرد، خب مشخصه دیگه جایگاهی.
محل حکومت اینا در کوفه الان مشخصه، یعنی منتسب به مردم بومی اونجا، میگن که اینجاست، برن ببینن که چه شده. در شام هم که دیدن بازماندگانشون چه جنایاتی کردن و به هر حال چه چیز رو رقم زدن در کوفه. حالا دیگه شام رو چند دوستان نتونن تشریف ببرن، یعنی مشرف بشن به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها، ولی کوفه رو که دیگه باقی مانده آثار حکومت اونها محلش هست، برات ببینن زباله‌دانی شده است و طلا هم میگرفتن، مردمی که دارن میرن میلیون ها نفر اونها رو لعن و نفرین میکنن.
و این کرامات و عنایات و معاجزی که در شام از سوی حضرت رقیه صادر میشه،
بله،
اینها مگر کم چیزی است؟ مثلا از یک دختره که 3 ساله، دختر امام معصوم، حالا خودش که به اون حدم نرسیده بود، اینها از یک طفل کوچک واقعا صادر بشه، این همه کرامات، این همه عنایات، اینها دیگه ثبت شده است دیگه، یعنی میتونیم رجوع کنیم دیگه. اینقدر تشکیک کردن و ادامه دادن بر این تشکیک، معلومه که یک چیز دیگری پشتش هست،
یک نکته دیگه، نکات دیگه ای رو قرار هست این کار بکنن، وگرنه اینقدر به هر حال خیلی عجیبه اینقدر تاکید کردن روی یک مسئله ای که توانایی اثباتش رو هم ندارن، ادعای خودشون رو نمیتونن اثبات بکنن.
خیلی خوب،
خلاف اگر هست ما
من هست چون امشب بله تماسی هم عرضم به حضورتون، ارتباط من برقرار نیست با اتاق فرمان، اگر تماس برقرار هست دوستان تماس ها رو برقرار کنن دیگه، بله با من اشاره کنن، چون ارتباط نداریم بله با اتاق فرمان، ارتباط صوتی نداریم، امشب یک مشکل فنی پیش آمد. اگر تماس ها برقرار شد انشالله تماس ها رو ما برقرار خواهیم کرد.
من
خب پس ادامه میدیم بحث رو، بله فعلا چون
آره
ادامه
میدیم تا انشالله ارتباط ما قطع شد، انشالله مشکل فنیر هم انشالله رفع میشه. من فقط یه نکته رو خدمتون عرض کنم، ممکنه کسی بزرگواری بیننده‌ای بخواد بیشتر مطالعه بکنه در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها، من کتابی رو معرفی بکنم، این رو در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر هم گذاشتیم، اگر عزیزان مراجعه کنن به این سایت میتونن این کتاب رو ببینند و به هر حال مطالبش رو ببینند. فکر کنم تو اونجا که تو ذهنم هست حدود 300 صفحه است این کتاب، کتاب رو تصویرش هم نشون میدم ببینند، حالا من تصویر رو باز کنم. این کتاب رو من خودم مطالعه کردم، نکات خوبی رو تونستم از این کتاب به دست بیارم. در فضای مجازی خوبیش اینه که قابلیت دانلود پی دی اف کامل کتاب هم
بله
گذاشته شده.
بله
ملاحظه میفرمایید که کتاب پژوهشی، تحقیق و پژوهش پیرامون حضرت رقیه فرزند سیدالشهدا امام حسین علیه السلام که آقای جعفر تبریزی آمده است این رو نوشته است، آقازاده حضرت آیت الله، و این برخی از سخنان آیت الله تبریزی رو ایشون آمده است در کتاب خودشون آورده است، در ذیل اون به بعضی از موارد و موضوعات پرداخته است، اون نکات و مطالب و موضوعاتی که در تاریخ منتسب است به کلام حضرت رقیه سلام الله علیها اونها رو آورده است و ترجمه کرده است در این کتاب، و یک سری گزارش هایی که در تاریخ وجود داشته در حد وسعشون اینها آوردن در این کتابش پرداختن. خوبی این کتاب این است که هم کتاب فضای عاطفی صحیحی داره نسبت به وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها،
بله،
و هم مبانی رو میاد اونجا مطرح میکنه در مورد مباحث تاریخی و روایی که راجع به حضرت هست. البته من معتقدم که روی این کتاب باید پژوهش جدیدی هم انجام بشه، یک تحقیقی و اصلاحات بیشتری میشه روی این کتاب.
منابع زرن آمده است، و خصوص میخوام ببینم منابع عامه و اهل سنت هم آمده اینجور جا. بله.
اینجا هم نوشته دیگه، همراه بله با مجموعه گفتارها و استفتاءات استاد الفقها و المجتهدین میرزا جواد تبریزی متوفای سال 1427 هجری قمری. بله نقل قول هایی رو هم آورده اینجا، یکی از نقل قول هایی که آورده رو من
خدمت بینندگان عزیز اگر بخونم. بله، حالا جالب است که این از عالم اهل سنت آورده، اینشون کتاب رو ظاهرا دیدن یا آقازادشون دیدن و اینگونه نقل میکنن از این کتاب. آقای عبدالوهاب ابن احمد شافعی مصری معروف به شعرانی، شون متوفای سال 973 هجری قمریه، در کتاب المنن باب دهم. پس اون نسخه که دیدن رو اینگونه دیدن و اینگونه نقل کردن ایشون در کتابشون. یک مطلبی رو آورده متوفای 973، چند قرن قبل، نزدیک مسجد جامع دمشق بقعه و مرقدی وجود دارد که به مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام معروف است. به روی سنگ واقع در درگاه این مرقد این چنین نوشته شده: هازل بیت و بقعتون شرفت به آل نبی صلی الله علیه و آله بنت الحسین شهید علیه السلام رقیه سلام الله علیها. این گونه نقل میکنن ایشون در کتاب از اون به هر حال کتاب المنن باب دهمی که نقل کنه. این خانه مکانی است که به ورود اهل بیت، ورود آل پیامبر صلی الله علیه و آله دختر امام حسین علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها شرافت یافته. البته بحث حضرت رقیه منحصر در آثار شیعه نیست، در همون ندای معروف و مشهور ابی عبدالله علیه السلام که ندا دادن فرزندانشون رو، برخی از فرزندان رو ندا دادن، ثم نادا یا ام کلثوم یا سکینه یا سکینه یا سکینه و یا رقیه یا آتکه یا زینب یا اهل بیتی علیکن منی السلام، در اونجا هم اسم از رقیه سلام الله علیها در نقل های شیعه که آمده، در نقل اهل سنت هم برای نمونه فقط ینابی الموده جناب قندوزی حنفی جلد 3 صفحه 79 رو نگاه کنین آمده. در منابع شیعه هم بر کتاب لحوف سید ابن طاووس بر اساس تحقیقی که ترجمه های بخشایشی روش هست، بر اساس اون صفحه 104 یا اخت یا ام کلثوم و انت یا زینب و انت یا رقیه و انت یا فاطمه و انت یا ربا. این تا اینجا. یه نکته دیگر هم من عرض بکنم، حالا تا اتاق فرمان اگر ارتباط وصل شد که شد، اگر نه من این نکته رو بگم. یک مسئله در فضای مجازی منتشر شد، در برخی سایت ها آمد متاسفانه، که آقای دکتر رجبی دوانی تشکیک کردن در مورد وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها. بنده خودم آقای رجبی دوانی رو دیدم، ایشون دیگه در قید حیات هستن.
بله،
آدرس هم بخوام بدم، حالا یه ذره دقیق نمیشه آدرس داد، ولی در خیابون فلسطین جنوبی جلسه ای بود اونجا. بله. ایشون تشریف داشتن، بعد از جلسه من با ایشون صحبت کردم، گفتگو کردم که آقای رجبی دوانی مطلب این چنینی از شما نقل شده. بله. اگر واقعا اختلاف نظر داریم اینجا، اگه میشه گفتگو کنیم با هم دیگه، ولی اگر نه قبول دارید بفرمایید که ما حداقل بریم نقل بکنیم. ایشون فهمیدن نه خیر، من معتقد به حضرت رقیه سلام الله علیها هستم، ادله و شواهد متعدد و مختلفی و از جمله چند مورد رو فرمودن، همین کتاب مطالب الصعود هم ایشون فرمودن و اشاره کردن. برای من محرز این مسئله که حضرت رقیه سلام الله علیها رو نمیشود منکر شد وجود نازنین حضرت رو. پس این مسئله ای که منتسب است به آقای دکتر رجبی دوانی هم به عنوان یک مورخ، این هم در فضای مجازی دروغه. من دیگه دارم میگم، اگر خودشون در قید حیات بله اگر غیر از این است بیان بفرمایید که نه شما این جمله که از من نقل میکنین درست نیست. به صورت کلی من گشتم ندیدم کسی رو که واقعا پژوهشگر باشه، منصف باشه و به خودش حق بده بیاد
از اصل و اساس. حالا یه وقتی میگیم آقا مثلا این نام شاید وجود نداشت، این نام مثلا لقب بوده است، نام دیگری داشته است، اما این وجود 3 ساله در این شام دیگه قابل تشکیک نیست و بلکه وجود دختران دیگری هم برای سید الشهدا ذکر شده است، مثل حضرت خوله در بعلبک لبنان که
بله برخی فرزندان دیگه هم گفته شده،
دیگه هم گفته شده،
حتی تبورا و صفورا و صبورا هم گفته شده است. منتها این قضیه حضرت رقیه سلام الله علیها اینو عرض می‌کنم دیگه، باعث خیلی افشاگری علیه بنی امیه است و جایگاه حضرت رقیه سلام الله علیها به خاطر اون مصائبی، یکی از دلایلش اینه، مصائبی که متوجه حضرت شد بعد از شهادت ابی عبدالله در روز عاشورا و همراهی با ابی عبدالله، و بعد حتی این امکان وجود داره که واقعا جان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو نجات داده باشد، این مرتبه خیلی بالایی از لحاظ معنوی و تجربه هم این رو به ما ثابت کرده است که حضرت رقیه سلام الله علیها حاجت میدن.
بله،
الان توی اون مسئله ورود پیدا نمی کنم چون اینجا با سر و کارمون با کتاب است و منطق است، ولی این رو دیگه خیلی از بینندگان ما میتونن اینو تجربه کردن درک کنن. تا مدت ها تولیت، ظاهرا تولیت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه سالهای سال بخششون حداقل اهل سنت بودن، بخشی حتی اهل سنت بودن.
بله قطعا، خب توی اون
و برخی از مدافعان همین حرم هم اهل سنت بودن در سالهای اخیر. اما در مورد نام ایشون هم چون اشاره کردم به کتاب ابن فندق در کتاب لباب الانصاب جلد 1 صفحه شماره 355، ایشون اونجا به عنوان یک نساب نسب شناس نام رو هم آورده، حتی جای دیگه هم هست اسم آورده شده، ولی برای نمونه ولم یبق من اولادهی، از فرزندان ابی عبدالله علیه السلام از فرزندانشون باقی نماندند بله. اسامی که ایشون بهش رسیده و داره نقل میکنه، الا زین العابدین علیه السلام و بله. فاطمه و سکینه و رقیه. نام از رقیه سلامانه در کتاب نسب شناسی ابن فندق آدمی است که مورد تجلیل بزرگان ما قرار
یعنی بعد از عاشورا دیگه.
بله بله
این
بله.
بعد از عاشورا بله. میگه این چهار
تا اسامی که ایشون رسیده این است. یعنی در کتاب نسب نام، در کتاب تاریخی هست نیست بله، در مقاتل هست نیست بله، در کتاب نمونه نفس المحمود، کتاب نفس المحمود که شهید مطهری هم در اون یادداشت در ادامهشون این رو نوشته بودن. ببینید آقای سید محسن امین
بله.
یک شخصیتی است خیلی سختگیره. یعنی کسانی که آثار آقای سید محسن امین رو مطالعه بله. کردن میدونن شخصیت سختگیریه. این صد بعضی از موارد و موضوعات خیلی عجیب به دنبال تنکاش و تفتیش مسئله است. و ایشون آقای سید محسن امین کتابی داره به اسم اعیان الشیعه.
بله.
اعیان الشیعه چه کتابی است؟ بزرگان شیعه، اعیان، بزرگان شیعه.
بزرگان شیعه. بله.
ایشون در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها با این رویکرد سخیرانه که داره، یعنی جناب سید محسن امین یک جاهایی به یک سری اعمالی که اعمال شیعیان هم اتفاقا هست بخشش ایراد گرفته و نقد گرفته بله. که برخی ها ممکنه بیان استناداتی هم به کلام ایشون داشته باشن. یعنی شخصیتی است که سختگیره، واقعا سختگیره.
بله.
ایشون در کتاب اعیان الشیعه شماره 6674 عنوانش این است، رقیه بنت الحسین، از بزرگان شیعه، از رقیه سلام الله علیها بزرگان شیعه. جاهای دیگر هم ما بخوایم خدمتتون عرض کنیم که حالا فراوان است دیگه، که نقل هایی که راجب از رقیه ما قبلا گفتیم اینها رو چه اتفاقاتی افتاد. و حالا من بخوام باز در کنار این مسئله موضوع رو خدمتتون بخوام عرض بکنم این است که در کتاب های من این رو اسم میارم، این قضیه آمدن چهار دختر برای ابی عبدالله علیه السلام
بله.
که یک نام آورده نشد چند جای دیگه هم تکرار شد،
تکرار شده.
و اونجا ادعا شده بود در کتاب مطالعه سهول که در جای دیگه یا نقل شده بود این مسئله که قول اشهر این است. قول اشهر این، یعنی قرن پنجم ششم میلادی اشهر این بوده است که چهار تا دختر ابی عبدالله علیه السلام داشته بالاتر از مشهور، ولی اسم یکیشون رو نیاورده. در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف جلد 45 صفحه شماره 331 مسئله آمده. در کتاب العوالم شیخ عبدالله بهرانی صفحه شماره 639، کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه اربلی جلد دوم صفحه شماره 248، باز کتاب اهل سنت درس کنم خدمتتون، در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه ابن سباق مالکی جلد دوم صفحه شماره 851، و در کتاب شرح احقاق الحق آقای مرعشی، آیت الله مرعشی جلد 11 صفحه شماره 451 این مسئله تکرار شده. فصول المهمه آقای ابن سباق مالکی، آقای ابن سباق مالکی مذهب بوده، شیعه نبوده.
بله.
به هر حال ولی برخی از فضائل اهل بیت علیهم السلام رو نقل کرده. در مورد افراد مختلفی گاهی مخالفین ما اومدن گفتن فلانی چون فضیلت گفته رو میذاریم کنار، این مثلا شیعه بود رافضی بود. آقای ابن سباق اتفاقا خیلی تند با اینها برخورد کرده و مطالب تندی رو آورده که ما حرف میزنیم در مورد فضائل اهل بیت علیهم السلام، میگن آقا شیعه است رافضی، نخیر آقا جون من مالکی ام، و توضیح داره راجع به خودشون، تفکرات خودشون. ایشون هم همین مسئله رو که در کتاب فصول المهم آمده بود رو آوردن و ذکر کردن. و یه نکته جالبم در مورد این مسئله بگم و خیلی خوشحالم که تونستم تو این برنامه هم اینها رو یادآوری کنم، این قطع شدن ارتباط خیر بود از این بابت. یک کتابی بوده به اسم کتاب الحاویه
بله،
نوشته قاسم ابن محمد ابن احمد معمونی
بله.
کتاب به طور کامل از بین رفته است، چون ظاهراً از عنوان چیزی که برمیاد اینه که یه سری واقعیت‌ها رو راجع به معاویه آورده بوده و بر نمیتابیدن برخی‌ها دیگه، کتاب رو از بین بردن.
عنوانش مشخصه دیگه، یه جور طعن داشته دیگه.
بر الهاویه است.
حالا من حالا بقیه‌اش نمی‌شه
گفت. ایشون میاد کتاب از بین رفته. آقای شیخ عمادالدین حسن ابن محمد ابن، اسمشون کامل بگم، شیخ عمادالدین حسن ابن علی ابن محمد ابن علی طبری صاحب کتاب کامل بهائی، کتاب الهاویه به دست ایشون رسیده بوده و داستان حضرت رقیه، داستان صغیره ابی عبدالله علیه السلام رو در این کتاب از کتاب الهاویه نقل کنه. ببینید اینجا هم در افتادن با خداست، کتاب از بین بردن. یه مسئله مهم در این کتاب اومده بود، همون بخش مسئله مهمه، کتاب نقل شد در کتاب دیگری و در تاریخ ماند.
دقیقا همون بخش، یک قطعش
حذف حضرت رقیه سلام الله علیها از همون بعد از عاشورا شروع شد، هنوز هم ادامه داره. همون راه همون است، حالا برخی ممکنه نادانسته در این قضیه گرفتار بشن، ولی
شما اشاره کردید
نور خدا رو نمیشه
بله با این خاموش کرد،
فوت کردن ها خاموش کرد، آتش بر میگرده و ریشتان را میسوزن.
بله اشاره کردید به مدافع حریم ولایت بودن حضرت رقیه، این در ذهنم ایجاد شد که چقدر هم شباهت داره با جدشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اصلا حتی در وقایع شهادت، در برخی از روزه ها و مصیبت ها، حالا این جنبه به کنار، ولی اینکه مدافع حریم ولایت بودند، یک سه ساله بتواند چنین از حریم ولایت دفاع کند، جان امام رو نجات بدهد، جان بقیه رو و خودش رو فدا کنه، جان فدا کنه، چقدر شباهت داره با جدشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام و درود خدا بر این عزیزان. نکته پایانی هست بفرمایید. در
به عنوان مطلب پایانی فقط یک عبارتی رو بخونم از همین کتابی که معرفی کردم، کتاب تحقیق و پژوهش پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها، جناب جعفر تبریزی نوشتن، که البته بر اساس دیدگاه مرحوم میرزا جواد تبریزی نوشته شده و سفری که ایشون به شام و برای مشرف شده بودن به زیارت قبر حضرت رقیه سلام الله علیها. ایشون میگن در کتابشون صفحه شماره 381 یه پاراگراف دارن خیلی قشنگه. این پاراگراف میفرماید ما موظفیم که در عصر غیبت به هر شکل ممکن از مبانی حق دفاع کنیم و اجازه ندهیم ادعی با الغای شبهات عوام از مؤمنین را فریب دهند. و من تا زنده هستم، ظاهراً کلام خود مرحوم میرزا جواد تبریزی است، ایشون فرمودن من تا زنده هستم اجازه نمی دهم ادعی بی سواد و سرسپرده عوام از مؤمنین را فریب دهند. اگر کسی کوتاهی کند فردای قیامت مسئول است و در آخرت حسرت خواهد خورد. ما هم در حد توان اون اجازه نمیدیم. هر کاری که میخوان انجام بدن، هر دیواری که میخوان سد کنن در مقابل این، جلو حق رو نمیتونن بگیرن. ممکنه جلو افراد رو یه جایی بتونن بگیرن، ولی جلوی حق رو نمیتونن بگیرن. حق همین است که داره منتقل میشه. حق همین اربعین است که میبینید میلیون ها نفر از نقاط مختلف دنیا میان برای ابی عبدالله علیه السلام. اگر ابی عبدالله تشییع نشد جنازه حضرت روز عاشورا و بعد از عاشورا و با قربت دفن شد بدن مطهر ابی عبدالله علیه السلام، که امام سجاد علیه السلام بر روی قبر گفته شده است که با نوک انگشت مبارک بر قبر مبارک نوشتن هاذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا قریبا. این قربت ابی عبدالله رو ما که نمیذاریم ادامه پیدا بکنیم. آقایون اومدن برای خودشون یک دستگاهی سیستمی دارن توی انتشارات، توی یک تفکری نشر، یک تفکری، یک دیدگاهی. دشمن که کارش دشمنیه، دشمنیش رو میکنه دیگه. دشمن طبیعتش این است که بخواد دشمنی بکنه با مقدسات، دشمنی بکنه با حق، جبهه باطله. ولی آدم دلش میسوزه، دلش میسوزه کاری کنه ما به دستان خودمون به ناحق یک واقعیتی در تاریخ زیر سوال بره. خود ما دفن بشیم اجازه نمیدیم این حقایق زیر سوال بره و دفن بشیم.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، طیب الله انفاسکم. جنابای دکتر سید محمد حسینی معجور باشید. خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردیم و انشاءالله در برنامه های آینده هم از محضرتون استفاده
کنیم. خواهش میکنم، ممنون از این بخش که در اختیار بنده
قرار داشتید. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. از عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم. با ما همراه باشید در شب‌های آینده، انشالله با ویژه برنامه با کاروان در خدمت شما خواهیم بود. و خب البته عذرخواهی میکنم از اینکه یک مشکل فنی پیش اومده بود و ارتباط ما برقرار نمیشد. عرض توسل و دعای ما در پایان برنامه این باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم در این کبیره سینه دگر درمان ندارم گر باران نوارم. بگو کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم بر این کبیره سینه دگر
درمان ندارم گر باران نبارم، از جوانی ایمان بهین بهین قم به سینه درد من زید، از جوانی ایمان بهین بهین قم به سینه گردشم ای رویت شیبه پروانه دارم، پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم، من پروانه وارم از شمیم جان فضایم میرود دل در غفایم، عشقت زد اصیل جوانه گشتم رسوای زمانه، رویت تا به گیسویت میکشد ما را در آرزویم، این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک کویم، مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله، مولا آجرک الله در داغ جده عبار